تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
نماز از یک کیفیات مختلفی تشکیل شده، این حرکت ها، این شکل ها، این رکوع، این سجود، این اذکار، این کیفیت ها، یک جزئی از اینا دعاست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار، این جزئی از اجزاء نماز که دعاست. پس فرض کرد طرف علاقه کل جزء، فرمان علاقه کل جزء نیست. نه، جهت اینه که چرا اینو معید ذکر کردن من بودن
برای چی؟
همون که تطبول کنه کافیه. پس در حقیقت جهت یکی شد فرمودن یو عیدو اینه که معید از قدمی نیست، اینکه لازم نیست استعمال مجازی باشه. در حقیقت دقت بکنه نرگو ما خون این طور خواستن نتیجه بگیرن، این را عرض میکنم که بعد اگه به حاشیه ها مراجعه کنیم ببینید شیوهی که ما مشکل کردیم به کجا میرسیم، شیوهی که دیگران رفتن به کجا میرسیم. یا ایدو میخواد بگه این استعمال پیغمبر مجازی نیست، پس حقیقی است. مرحوم آخون میفرمایم که نه، این فقط معید میتونه باشه، دلیل نمیتونه باشه، به خاطر اینکه ممکن استعمال مجازی نباشه، حقیقی هم نباشه. ما استعمال داریم نه استعمال مجازی نه استعمال حقیقی. سوال من دیروزم بحث کردیم دیروز درختی که مفهوم آباد ادعا کردن استعمال داریم نه حقیقیست نه مجازی، شاهدی از بیان برای این استعمال میتونی بیاریم؟ چون در این مسائل اون چی که محکم است نظر اهل فنه. آیا اهل فن نمجایی داریم تصریح کرده باشن اهل فن میگن استعمال یا حقیقیست یا مجازی یا استعمال غلط؟ جایی داریم اهل فن گفته باشن که این استعمال نه استعمال حقیقی نه مجازی و نه غلط؟
نداریم
نه اصلا استعمال داریم. ما میخوایم بگیم داریم در بیان دقت کنید، چون این حرف مهمیه. یه سری مرمان اشکال کردن جواب همه این اشکالات مراجعه به علم بیان با دقت. یکی از فرمولی که در علم بیان داریم مشاکله. مشاکله تو علم بیان دقت بکنید بگردید بحثشو از روی اختلاف که آیا مشاکله استعمال مجازی یا نه. مشاکله چیه؟ علمای علم بیان توش حرف دارن. اگر من شعر شاعر قال و طرح شیئا نجد لک تبخبو، بله یادم بیاد، بله فکن تطبخو خلاصه لنا جبتا و قمیصا، فکن تطبخو لنا جبتا و قمیصا. طرف بیچاره لباس نداشت، به طرف آمدن بهش گفتن یک قضایی بگو برای درست کن، من لباس ندارم بابا، اتبخو لی جبتا و قمیصا، تبخ کنید برای من جبتا و قمیصا. این تبخ جبه و قمیصه علمای علم بیان میگن مشاکله است. وقت اون افراد دقیق بیانی مثل سیاه‌پوتی در شرحش برای متفر مراجعه بکنید در وقت مشاکله، بعد از مجاز مرسل به محاصله بحث مشاکله رو مطرح میکنه. بعد اونجا ایشون میگه مجاز مشاکله چی؟ مشاکله مجاز نیست، یه استعمالی نه استعمال حقیقی نه استعمال مجازی توضیح میده. لذا پس علمای بیان هم میگن جایی داریم استعمال نه حقیقیست نه مجازی مثل باب مشاکله. پس این اشکال به حرف مردم آخون وارد نمیشه. بسیار دقت بکنید در زیر این مطلب مرحوم آخون نکته ای رو ذکر میکنند که محل نزاع رو بیشتر روشن میکنند. خلاصه اون نکته این است که می‌فرمایند تمام نزاع ما در حقیقت شرعیه و بر این فرض است که ما بگوییم این حقایقی که محل بحث بودن مثل نماز و روزه و حج اینها اختراع دین اسلام است و قبل از این دین وجود نداشت. اگر اینو ثابت کردیم بحث حقیقت شرعیه معنا پیدا میکنه. یعنی میگیم این واقعیت توسط دین اسلام اختراع شد، این اسمی که پیغمبر روی این ماهیت گذاشته این حقیقی بوده یا مجازی بوده؟ این بحث درست. ولی اگر ما ادعا کردیم که تمام این واقعیت ها قبل از اسلام بوده، پس بنابراین این معانی در ادیان دیگه وجود داشته، الفاظی هم که بر این معانی دلالت کنن حتما در گذشته بودن. پس اختراع جدیدی نشده که اسم جدیدی بخواد. این الفاظ و معانی در گذشته بودن در این دین هم تعریف شدن. پس دیگه جای بحث حقیقت شرعیه وجود نداره. و دلیل بر این که این حقایق در شریعت‌های گذشته وجود داشتند یه سری آیات قرآن است که از رو می‌خونیم، نیاز به توضیح نداره. عبارت رو اینجا دقت کنیم بعد ببینیم نتیجه کلام چی میشه. و یا اگید و ذالکه اندهو ربما لا یکون و حلاقت و مرتبره بین المعان شرعیت و لغنیه. می فرماین تأیید می کند این مطلب را. کدام مطلب را؟ تأیید می کند این مطلب را که استعمال عرض کنند که این الفاظ در این معانی توسط پیغمبر حقیقت بوده، حقیقت شرعیه بوده است نه مجاز. این مطلب رو تأیید می کنند انه ربما لا یکونو، چه بسا نمی باشد علاقه معتبری بین معانی شرعیه و معانی لغویه. گاهی اصلا بین معانی شرعیه و معانی لغویه اصلا علاقه وجود نداره. پس نمیتونیم بگیم استعمال مجازی بوده. فایو علاقت بین صلات شرعن، چه علاقه ایست بین صلات در شرع که معنای شرعی اوست که پیغمبر استعمال کرده و صلات به معنای دعا؟ بین این دو علاقه ای وجود نداره. سوال ممکن علاقه کل و جز باشه و مجرد اجتمال صلات علی دعا، مجرد اجتمال صلات و دعا لا یوجب و باعث نمی شود مجرد این که نماز در دلش دعا هم هست باعث نمی شود ثبوت چیزی را که معتبر است از علاقه جزء و کل بینید و اون چی که در علاقه کل و جزء معتبر است. دو تا شرطه، این که نماز مشتمل بر دعاست، باعث نمی شود این دو تا شرط وجود داشته باشه. دو تا شرط چی از خارش کاملا گفتیم، علاقه کل و جزء در جایی است که یک ماهیت مرکب مرکب حقیقی باشه، اینجا مرکب حقیقی نیست. ثانیاً جزء از اجزای رئیسه باشه، دعا از اجزای رئیسه نماز نیست، اجزای رئیسه نماز ارکان نمازه. پس بنابراین چون این دو شرط وجود نداره، نمیتونیم بگیم اینجا علاقه کل و جزء نماز در فرض کنم که صلات که معناش دعایه در این ارکان مخصوص استعمال شده، مثل استعمال رقبه در انسان به علاقه کل و جزء، نخیر علاقه کل و جزء اینجا وجود نداره. کمال آید هازا کلو فرمایند تمام این مطالب که ما بگیم حقیقت شرعیه داریم بنابراین مبنا بناعن علا کون معانی ها مستحدثتون فی شرعنا، بنابراین از که این معانیش در شریعت ما مستحدثه و جدید باشه. اگه معانی جدید باشه بحث میکنیم که این پیغمبر این لفظ رو که در این معنای جدید به کار برد مجاز بود و یا حقیقت بود. و اما بناهن علا کونه ها ثابتتن به شرایع سابقه، اما بنابراین که اون معانی در شرایع گذشته هم وجود داشته باشه، در شریعت های گذشته ما نماز داشتیم، روزه داشتیم، حج داشتیم، زکات داشتیم، پس اینا بودن، الفاظ هم برای اینا وضع شده بوده در سابق، اینا حقیقت لغویه بوده، پیغمبر آمده اینا رو تعیید کرده، پس دیگه حقیقت شرعی معنا نداره. اما بنابر بودن این معانی ثابت در شرایع سابقه، حالا در پرانتز دلیلتون چیه برای اینکه این معانی در شریعت های سابق هم بوده؟ بر من مقتضای بسیاری از آیات اینه، کما هو قضیت و غیر واحد من الآیات، مقتضای بسیاری از آیات اینه، مثل قول خداوند یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات. این کما کتب علی الذین من قبلکم میفهماند که در ادیان گذشته هم صوم بوده. و قوله تعالی، قول خداوند و اذن فی الناس بالحج، خطاب به حضرت ابراهیم علی نبی ینا و آله و علیه السلام، معلوم میشه حج در ادیان گذشته بوده. شاهد این که حج بوده است و مصطفی پیغمبر نبوده اینه که در زمان جاهلیت هم حج بوده. در بسیاری از کتب سیره‌ای و تاریخی زمان جاهلیت هست که حج بوده، ولی حالا شکلش طورش فرق داشته با حج بعد از اسلام. لذا در تاریخ هست برمی بنابر حج تمتع فرمودن دومی مخالفت کرد. علت مخالفت دومی با حج تمتعی بود که در زمان افکار جاهلی در ذهنشون بود. در زمان جاهلیت هم حج تمتع به چیز بدعت شمرده میشه. از کتب اهل سنت نگاه بکنید، از جاهایی که میشه با اونا درگیر شده که همین جاها، مثلا صحیح مسلم میگه که در جلد اولش روایت نقل کنه که پیامبر متعت الحج را مطرح کرد، بعد میگه ثم قال رجل برأیه، ولی یه مردی با رأی خودش چیزی گفت. خب یه مردی با رأی خودش گفت، دیگه هیچ تفسیر نمیکنه این چی بود که با رأی خودش بود، چی بود، هیچی نمیده. اینه میداریم کنار سنن بیهقی جلد هفتم روایت از خلیفه دوم هر میده که بعد دو تا صفت بودن، دو شیء بودن که در زمان پیغمبر اینا تشریع شدن، ولیکن انهی عن هما و اعاقب علیه ما متعت الحج و متعت النسان، ولی من در خود میکنم هر کس این دو تشریع عمل کنه اعاقبش میکنم، یکی متعه حج یکی متعه نسان. صحیح مسلم یه نمیگه برم یه قال رجل در رعیه دکتی در مقابل رعیه پیغمبر خودش رعیه بود، چی بودی فرد چه گفتی رو این نمیگه، ولی سنن به حقی با صحیح از خلیفه دومون نقل میکنه. پس حج در گذشته بوده، ولی حالا شکل و کیفیت شده بوده. و قوله تعالی و اوصانی به الصلاة و زکات ما دمت حیا، که این آیه هم تفسیرش به حضرت یحیا وارد شده و هم به حضرت عیسا، وصیت کرد مرا به صلاة و زکات. معلوم میشه صلاة و زکات در شرایع قبلی بوده است. صوم هم اونجا داره کما کتب علی الذین من قبلکم، این واقعیت من صوم معنای ترک محللات و حلالهای الهی در این موقعیتی در دین یهود هم بوده، در دین مسیحیت هم هست. الان یه چیز یهود مسیحیت دارن تنبان عین فسح و یک سری مسائل رو اینجا انجام میدن. یکی از مسائلی که در عین فسح دارن هم یهودی ها و هم اهل سنت صومه، یعنی در یک ایام مخصوصی میان ترک میکنن محللاتی که درشون حلال هست، نظیر اون روزهی که ما داریم. مرحوم آخوندی فرمان هم بنابراین که این حقایق در شرایع گذشته بوده باشد، خب جواب اما چیه؟ فالفاظها حقایق لغویه لا شرعیه، قطعا معانی بودن این الفاظ هم بودن، الفاظ حقایق لغویه میشن نه که حقیقت شرعیه بشن. یعنی به این شکل نیست که دیگه به دست پیغمبر اکرم این لفظ در این معنا وضع شده باشد، نه از سابق معانی بودن، الفاظ هم وجود داشتن و اختلاف و شرایع دیگه جزءا و شرطا. این اشکالی است که محمد بن مسلم رحمه الله که سر مرحوم آخون در این حاشیه که پای مرحوم آخون نظر میده، اما معانی در اونجا بودن، الفاظ که نبودن، ولی به این نکته دقت کنید، یه چیز طبیعی است. ما نمیگیم این لفظ عربی در زبان سریانی بوده، در زبان عبری بوده، ولی قطعا این معنا از یک لفظی حکایت میکرده یا حکایت نمیکرده. یعنی یه لفظی بوده در زبان که از این معنا حکایت بین عرب ها و بین اونها ارتباطات تجاری بوده، این مسائل با دیگر مرتبط بودن، در خود خیبر یهودی داشتیم، مسیحی داشتیم، اونا هم به زبان عربی حرف میزنن. اونا از واقعیت ها چجور تعبیر میکردن؟ اونا به همین تعابی تعبیر میکردن، میگفتن صلاة، میگفتن زکات، میگفتن صوم. پس اینا با همین لفظ در زبان عربی وجود داشته، معنا هم معنای حقیقی بوده، پیامبر هم آن رو تعیید کرده. پس وضع جدید و اختراع جدید و لفظ جدید نبوده. باز زمانه کلامی را در زیر این کلام مرحوم آخوند یک اشکال و جواب رو مطرح می کنن و یه نتیجه گیری دارن و این مطلب دوم رو تمام می‌کنه. قبل از بیان اون اشکال یه مقدمه کوتاهی را عرض می‌کنم. مقدمه این است که دو شی که با هم اختلاف و تباین دارند تارتن اختلافشون در ماهیت هست، مثل کتاب با این ضبط ماهیتشون با هم مختلف، مثل صلات با زکات، ولی تارتن دو شی در ماهیت متحدن، در اجزاء و شرائط با هم اختلاف دارد، مثل نماز صبح و نماز ظهر. ماهیت هر دو نمازه، ولی یکی دو رکعته یکی چهار. اینجا اختلاف در اجزا. این مقدم. حالا بعد از این مقدم مستشکل میگه ما قبول داریم در شرایع گذشته نمازی بوده، روزهی بوده، ولی روشن است که بین اون واقعیات و معانی در بین این حقایقی که چه در شریعت اسلام است اختلاف وجود داره. خود این اختلاف باعث می شود که بگوییم این معانی در شریعت اسلام معانی جدیدی هستند، پس وضع جدید می کنند. این خلاصیش مرموم آخون جواب می دهند، می فرماید قبول داریم اختلاف بین این واقعیات در شریعت ما و شرایع گذشته وجود داشته و وجود داره، ولی این اختلاف اختلاف ماهوی نیست، اختلاف ماهیتی نیست. ماهیت روزه یعنی بازداشتن نفس از بعضی از حلال ها. درون ادیان هم ماهیت همین ماهیت، در این دین هم ماهیت همین ماهیت. اختلاف در اجزا و شرایط است و اختلاف در اجزا و شرایط باعث نمی شود که این معنا یه واقعیت جدید باشه، بلکه مثل نماز صبح و ظهر میمانه که اینا ماهیتشون یکی ولی اختلافشون در اجزا و شرایط. خب بنابراین مرحوم آخوند میفرمایند پس نتیجه این است که همین قدر ما احتمال بدهیم که این واقعیت ها جدید نیستن، سه نکته باطل شد. نکته اول، دیگه نمیتونیم با اطمینان بگیم ما حقیقت شرعیه داریم. چرا نمیتونیم با اطمینان این حرف رو بزنیم؟ به خاطر این که حقیقت شرعیه وقتی که این موارد جدید باشن ما احتمال میدیم در سابق هم وجود داشت. نکته دوم، ادله که صاحب قوانین صاحب فصول صاحب معالم در اثبات حقیقت شرعیه داشتن، اون ادله ناتمام میشه. به خاطر این که در تمام اون ادله فرض این است که این معانی جدیدن وضع جدید میخوان، ما گفتیم احتمال داره این معانی از سابق باشه، پس وضع جدید نمید. نکته سوم می‌فرمایند برخی از علما فرمودند حقیقت شرعی ثابت است به وضع تعینی، یعنی از راه کثرت استعمال در زمان پیغمبر اصلا زیاد استعمال شده بعد حقیقت شده در این فرمان، اینم باطل شد به خاطر این که معلوم شد احتمال می رود اصلا وضع جدید نباشد، این از سابق باشد، چه وضع تعیونی چه وضع تعیونی. ولی اگر این احتمال رو ازش چشم پوشی کرد، یعنی گفت این معانی در سابق نبودن، اینا اختراعات پیغمبر هست و اوماخون می فرماین انصاف این هست، شما می گوییم اگر این معانی جدید باشند در زمان پیغمبر به دست پیغمبر و اصحاب به خاطر زیادی استعمال این الفاظ حقیقت شدن در این معان، یعنی وضع تعیون. بله می فرماید این که بگوییم این الفاظ حقیقت در این معانی شدن به دست فقط شخص پیامبر، این نمیتونه دار و خلاف اون چی که اول بود نهایت برای که معلوم بشه اشکال تیر رو آقای ماسوی تفکیرشونه نیست در پایان میفرماین تفعن اشکال به این است که ما با برهان ثابت کردیم وضع تعیینی استعمالی رو ازا پایان هر بون هستیم. اگر این الفاظ معانی جدید داشته باشند به دست به شخص پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و آله، این الفاظ به وضع تعیینی استعمالی وضع شدند در این واقعیات جدید و معانی جدیده. آزاد تمام کلام در مسئله دومی که ایشون در این بار داشتن این نیم صفحه عبارت میمونه که باشه فردا تطبیق میکنیم و مسئله سفر بطن با مرمان محمد و آمان شما